بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بحث ما منتهي شد به اینکه با فرض علم مکلف به ضرر، یعنی اگر عالم مکلف که وضو گرفتن و یا غسل کردن این ضرر به حال او داره و یا اینکه امر حرجی است، آیا در چنین صورتی اگر غسل و وضو گرفت وضوی او و غسل او صحیح است یا باطل؟ هرشد در مسئله سه قوله. قول اول این بود که بله، در چنین صورتی غسل و وضوع او هر دو صحیح است، چنون که مرحوم سید استاد فرموده. قول دوم فرمایش محقق نائینی بود که در چنین فرضی هم وضوع و هم غسل او هر دو باطله، چه به ضرر برداشته باشه برای او طهارت مائیه یا اینکه حرجی باشه. قول سوم عرض شد فرمایش مرحوم صاحب عروه است که فرموده با علم به ضرر غسل و وضو باطله، ولی با علم به حرج غسل و وضو باطل نیست. خب عرض شد اما وجه قول مرحوم استاد این شد که ایشون هم قائلن به اینکه اضرار به نفس حرام نیست و هم اینکه تحمل حرج حرام نیست، و این آیه و حدیث نفی می کند حکمی که ینشأ من امتثاله از ضرر یا ینشأ من امتثاله الحرج، و بما اینکه این نفی حکم اختصاص داشت به حکم الزامی، بنابراین اگر حکمی الزامی بود و از امتثال اون حکم الزامی ضرر بر مکلف وارد شد یا امتثال او موجب حرج مکلف شد، این حکم الزامی مرفوع خواهد شد. بنابراین باز ضرر داشتن طهارت مائیه وجوب طهارت مائیه مرتفع است، و یا با حرج داشتن طهارت مائیه وجوب طهارت مائیه مرتفع است. لیکن ما گفتیم این دو دلیل رفع حکم ترخیصی را نمی کنه، و به ما اینکه غسل و وضوع استحباب نفسی دارند و استحباب حکم ترخیصی است، پس این دو دلیل، یعنی دلیل لا ضرر ولا حرج رافع استحباب غسل و وضوع نخواهد شد، گرچه رافع وجوب طهارت مائیه هست، و بنابراین مکلف می تواند غسل و وضوع را به قصد اطاعت امر نفسی اتیان کنه، و وقتی اتیان کرد متطهره، و شخص متطهر می تواند نماز و وضوع بخانه بگیره و باطل هم نیست، چه حرج چه ضرر. ولی در آن جا که فقط حکم الزامی باشه مثل قیام فی الصلاة یا رکوع و سجود فی الصلات، اینها وقتی که حرجی و ضرری بود وجوبشون برداشته میشه، دیگه استحباب نفسی هم ندارن و عبادت بلا امر باطله. ولذا ایشون در خصوص وضوء و غسل میگویند اگر علم به حرج و ضرر هم داشت، غسل و وضوء او باطل نیست. این بیان استاد بود. اما محقق نائینی چرا میگوید در هر دو فرض باطله؟ دقت کنیم. ایشون میفرمایند که ما از آیه کریمه ان کنتم اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فتطهروا وان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ایشون می‌فهمند این آیه شریفه تفصیل داده بین واجد الماء و فاقد الماء. در واجد الماء فرموده وظیفه وضوء و غسل، و در فاقد الماء لم تجدوا ماء فتیمموا. در فاقد الماء امر کرده به تیمم، و به قرینه مقابله بین فاقد الماء و وضوء معلوم می شود وضوء و غسل مختص است به واجد الماء و تیمم مختص است به فاقد الماء. حالا خواه فقدان وجدانی و تکوینی باشه یا فقدان شرعی که الممتنع شرعا کالممتنع عقلا. بنابراین قرآن مجید تفصیل قائل شده بین کسی که واجد الماء است که وظیفه او غسل و تیممه، و بین کسی که فاقد الماء است ولو فقد شرعی که وظیفه او تیممه. و این را گفتن از تفصیل قاطع للشرک، آنگاه که در یک مسئله بین دو فرض تفصیل ذکر، معناش اینه که دیگه شرکتی بین این دو قسم نیست. پس در فرض وجدان الماء حکم به وضوء و غسل کرده، و در فرض فقدان الماء حکم به تیمم کرده. پس تفصیل داده بین واجد و فاقد، و تفصیل قاطع شرکت، یعنی ما موردی نداریم که هم وضوء لازم باشه و هم تیمم، یا مخیر باشه مکلف بین وضوء و تیمم، بلکه اساساً تخییر مستلزم تناقضه. برای اینکه اگر وضوء و غسل مشروعه، طبق آیه باید واجد الماء باشه، و و اگر تیمم مشروع باشه طبق آیه باید فاقد الماء باشه. پس تخییر بین طهارت مائیه و تیمم بازگشتش به جمع بین وجدان الماء و فقدان الماء است و این جمع بین متناقضینه. پس لا محال تخییر در کار نیست، بلکه یا خصوص تیمم است و یا خصوص وضوء و غسل. اگر این ثابت شد که تخییر غلطه و تفصیل قاطع شرک شرکت است، بنابر این مکلفی که قصد وضوء قصد صلات داره یا فقط مکلف به تیمم است و یا تنها مکلف به طهارت مائیه است، یعنی وضوء و غسل. و حیث این که قطعاً تکلیف او به تیمم صحیحه، یعنی تکلیف کسی که عالم به حرج و ضرر هست قطعا تکلیف او به تیمم مسلمه، پس ناگزیر دیگه کسی که برای او تیمم مشروع بود وضوء و غسل غیر مشروعه، چون که گفتیم جمع بین این دو مقتضی جمع بین متناقضینه، یعنی جمع بین وجدان الماء و فقدان الماء. بنابراین آقای نائینی میگویند چون در این دو فرض علم به حرج و علم به ضرر مسلم است که مأمور به تیمم هست، پس کشف می کنیم که وضوء و غسل فاقد الامر و عبادت فاقد الامر باطله. روشن شد آقایون؟ این فرمایش آقای نائینی. سیدنا الاستاد بر این تقریب اشکالی دارن و آن این است که آیه شریفه تعین وضوء را، تعین وجوب وضوء و غسل را منوط کرده به وجدان الماء و تعین تیمم را منوط کرده به فقدان الماء. یعنی اونگاه وضوء و غسل واجب تعیینی است که مکلف واجد الماء باشد و استعمال آب برای او محظور شرعی و عقلی نداشته باشه و آنگاه تیمم بر او وجوب تعیینی است که یا فاقد الماء عقلا و یا فاقد الماء شرعا باشه. ولی سخن از وجوب تخییری و مشروعیت اصل وضوء و غسل نیست، گویا اینکه قبلا برای مسلمان ها مشخص بود که وضوء چیست و برای نماز وضوء و طهارت مائیه واجبه و با فقدان هم تیمم لازمه. التراب از روز اول پیامبر فرمود جعلت لی الارض مسجدا و طهورا و فرمود التراب احد الطهورین. پس اصل مشروعیت گویا از قبل مفروغ عنه بوده و این آیه شریفه در مقام بیان تعین کل منهماست، یعنی وجوب تعیینی طهارت مائیه منوط به وجدان الماست و وجوب تعیینی تیمم منوط به فقدان الماست. اگر این شد پس تفصیل قاطع شرکت، ولی قاطع شرکت وجوب تعیینی است، یعنی وجوب تعیینی تیمم با وجوب تعیینی وضوء و غسل جمع نمیشه، ولی منافات نداره که مشروعیت وضوء و غسل در فقدان الماء نیز ثابت باشه. پس فرق بین تعیین و مشروعیت، مانعی نداره که تفصیل قاطع شرکت باشه اما در وجوب تعیینی فاضل معاصر پهلوان خوب دقت کن، در وجوب تعیینی این دو تفصیل قاطع شرکت است نه در اصل مشروعیت وضوء و غسل. و شاهد علی ذلک که گاه مشروعیت این دو حتی با فقدان الماء، مشروعیت تیمم با فقدان الماء جمع می شود، مواردی است که ما به دو مورد اون اشاره می کنیم. مورد اول کسی است که در حال جنابت میخواد بخوابه، دستور این است که جنوب نخوابید، اگر غسل نمیتونید کنید تیمم کنید، غسل نمیتونید بکنید ولو اینکه تنبلی میکنید لااقل به فراش تیمم کنید، حتی با فراشتون تیمم کنید، یعنی همون لحافی که رویتون افتاده با همون لحاف تیمم کنید. بلکه در عبارت استاد اسمی از جنوب هم نیست، به طور کلی مکلفی که میخواد بخوابه، چون فرمود اگر با طهارت خوابید مات شهیدن، لذا وقت خوابیدن مستحب است وضو گرفتن. حالا اگر ولو آب هست ولی تنبلی می کنید تیمم کنید و با تیمم بخوابید، تا اینکه با طهارت خوابیده باشید. خب اینجا با وجدان الماء مشروعیت تیمم ثابت شده. مورد دوم، گفتن اگر کسی در بدنش جراحتی وجود داره یا مثلا قروحی قهر به دنبلی در بدن وجود داره، اگر این جراحت و قهر دارای جریره باشه، یعنی روی او پارچه ای و باندی پیچیده شده باشه، گفتن وظیفه غسل و وضوء جبیره است، همه بدن را بشوره و آن نقطه ای که جبیره روی اوست مسح کند. ولی اگر قروح و جروح بلا جبیره باشه، نقطه ای از بدن جراحتی یا قرحی و دنبلی وجود دارد و روی او جبیره نیست و رسوندن آب به او ضرر داشته باشه یا حرجی باشه، اینجاست که دو طایفه روایات، یک طایفه روایاتی است که وسائل در ابواب جبیره آورده و فرمودند در آن روایات که وظیفه غسل اطراف این جرح و این قرحی است که در بدن اطراف را بشوره، و حالا که این جبیره حبیبا که این محل قرح و جرح جبیره ندارد، به همون شستن اطراف اکتفا کنه. اما در باب تیمم همین صاحب وسائل بابی باز کرده که در اون باب فرموده در چنین فرضی که قهر یا جه در بدن موجوده و روی او جبیره وجود نداره، فرموده وظیفه تیممه. بزرگان جمع کردن بین این دو طایفه را و حکم به تخییر کردن، گفتن چنین مکلفی مخیر است بین این که غسل کنه به غسل جبیری و به غسل ماسوای محل جرح و قهر و یا تیمم کنه. از این دو مورد فاضل معاصر کش می کنیم که ما تخییر هم داریم در شریعت، و این چنین نیست که حتی در مشروعیت وضوء و غسل و تیمم هم تفصیل قاطع شرکت باشه. در تعیین هر یک از این دو حق با شماست، اما در اصل مشروعیت تیمم و غسل و وضوء تفصیل قاطع شرکت نیست و جمع ممکنه و تخییر ممکنه. اگر این شد، پس بیم ما نحنفی میگیم با علم مکلف به ضرر یا حرج، با علم به مکلف به این دو، وجوب تعیینی طهارت مائیه برداشته میشه. اما از اون جا که لا حرج ولا ضرر گفتیم حکم استحباب را بر نمی داره، و مشروعیت نفسی وضو و غسل به حال خودش باقیه، بنابراین میگیم با علم به ضرر و حرج نیز اصل مشروعیت غسل و وضو طبق امر نفسی استحبابی باقی است، گرچه تیمم هم برای او مسلماً مشروعه. نکته جالبی است، انشاءالله عنایت فرمودید، اما فرمایش سید در عروه چرا موجود هم طهارت هم میشه؟ چرا طهارت ایجاد میشه؟ چرا طهارت ایجاد میشه؟ چرا تو را اگه بران شد که تیمم را گفتی طهارت ترابی است، از تراب احد و طهوره این میگد کی؟ حالا ببینید اون یه بحث دیگر است. اگه یادتون باشه در لمعه مرحوم شهید ثانی همه اول بحثتم که میشه میگه آیا تیمم مبیح للصلات است یا موجب برای طهارت میشه؟ قدر مسلمن بله مبیح برای صلات هست، حالا اما از این که رافع الحدث هم باشه یا نباشه، اما این تیممی که در قرآن به ما امر کرده به این معنی اما از این که رافع حدث باشه یا فقط مبیح للصلات باشه. ما داریم این بگیم وجوب تعیینش منحصر به فرض فقدان الماء، اما وجوب تخییریش یا اصل مشروعیتش مقید به فقدان الماء نیست. بله نه رافع الحدث بودن در نمیشه، نه چون بله مبیح للصلات باشه، بله مبیح للصلات باشه و رافع الحدث نباشه. اما فرمایش سید در عروه ایشون چرا تفصیل قائل شده و گفته با علم به حرج غسل و وضو باطل نیست ولی با علم به ضرر باطله؟ سر این قول نیز روشنه، برای اینکه با علم به ضرر، خب گفتیم ضرر حرام است بنابران چه شیخ انصاری قدس الله نفسه در رسائل ادعا می کنه که اضرار به نفس حرام است عقلا و شرعا، و بسیاری هم قائل شده اند که مطلقا اضرار به نفس همانند اضرار به غیر حرامه. بنابر این کسی که عالم است غسل و وضوی او ایجاد ضرر میکنه، پس لا محاله این غسل و وضو بر او حرامه. اکنون که حرام شد الممتنع شرعاً کل ممتنع عقلن، دیگه این غسل و وضو لا محاله ممتنع است و فاقد امره. روشن آقایون؟ حالا که فاقد امره، پس اگر غسل و وضو گرفت نماز او با علم به ضرر فاقد طهارت است و این غسل و وضوی او فاقد امر و در نتیجه باطله. اما لا حرج حکم امتنانیه و موجب برای حرمت نیست، تحمل حرج موجب برای رفع تکلیف الزامی است ارفاقا من الله علی عباده. رسول گرامی در لیله معراج از کد ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، از خدای متعال تقاضا کرد که تکلیف های حرجی را بر ما تحمیل نکن. خدای متعال هم فرمود ما جو علیکم فی الدین من حرج، ان الله یرید بكم اليسر ولا یرید بكم العسر. پس رفع تکلیف به طهارت مائیه در فرض حرج رفع امتنانی است، نه رفع کلی تکلیف باشه. لذا با علم به حرج مشروعیت وضوء و غسل باقیه و اگر انجام داد وضوء و غسل را عمل صحیحه، اما با علم به ضرر از اونجا که ضرر حرام است پس غسل و وضوء من رأسهی باطل و فاقد امر و لذا با صحیح نیست و باطل است و فاسده. این قول، این فرمایش سید و صاحب عروه است و محشینی که پذیرفتند. این قول که خب بله، اگر فرض کردیم غسل و وضوء به نفس ما ضرری بودند یا حرمت از مسبب که ضرری است به سببش که ریختن آب روی بدنه که غسل و وضوء باشه سرایت کنه، بله اون وقت غسل و وضوء به نفسهی میشوند مبغوض و محرم و قهرن باطل. اما اگر گفتیم چنون که استاد خوی این احتمال دار، اگر گفتیم حرمت از ضرر به سبب ضرر که اراقت الماء علی البدن باشه سرایت نمی کنه، برفرض ضرر تحمل ضرر حرام باشه اما سببش که ریختن آب روی بدنه این حرام نباشه، دیگه در این صورت چرا بگوییم باد هم غسل و وضوء باطله؟ جواب این است که به فرض چنین بگیم حرمت از ضرر به سبب ضرر که وضوء و غسل است سرایت نکنه، بسیار خوب سرایت نکرد، اما لا محاله قطعا باز این غسل و وضوء فاقد امره. چرا؟ برای اینکه غیر ممکن است مسببی حرام باشه و سبب او واجب باشه. اگر ضرر حرام بود، ضرر به نفس حرام بود، دیگه غیر ممکنه وضوء و غسلی که سبب و علت ضررند دارای امر باشه. برای اینکه ممکن نیست ظلم مقدم حرام و مقدم واجب باشه، این تکلیف ما لا یطاقه. بنابراین میگیم چون ظلم مقدمه که ضرر هست حرامه، پس مقدمه او هم که وضوء و غسل باشه لااقل اگر حرام نباشه دارای امر نیست، ولی که فاقد امره و اونگاه که وعادت فاقد امر بود باطله. بگیم ملاک باقیه، میگیم خیر، راهی هم برای اینکه کشف کنیم ملاک غسل و وضو باقی است، پس وضو و غسل با علم به ضرر به قصد ملاک بیاریم، این هم بلا وجه، نتیجتا پس با علم به ضرر وضو و غسل یا منهی عن هست و حرام یا لااقل فاقد امر است و عبادت فاقد امر باطله. نتیجتا این شد که با علم به حرج باطل نیست غسل و وضو، لیکن با علم به ضرر باطل است. این تقریب فرمایش سید صاحب عروه. روشن شد آقایون؟ والحمدلله. سینه‌ام خسته شد.